بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان، امیدوارم که تاکنون برنامه‌هایی که پخش شده قابل توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه و بتونیم بعد از این هم مطالب مفیدی رو خدمت شما ارائه کنیم. خب دوستان عزیز، ما تاکنون مطالب رو خدمتون عرض کردیم، علل خصوص در اون 4 جلسه قبلی که در مورد مقدمه تلاوت ها براتون صحبت داشتیم. خب میدونم که سوالاتی برای شما ایجاد شده که خب این مقدمه ها رو ما چگونه باید انتخاب کنیم. من همینجا بحث مثلا مقامات رو کنار میگذارم و علت این که این 4 جلسه به این مواضع پرداختم این بود که میخواستم یه مقداری اهمیت شروع در تلاوت قرآن رو بدونید و سوال براتون ایجاد بشه که خب ما باید از کدومی که از این شروعها استفاده کنیم. وقتی میخواییم به سوالات شما پاسخ بدیم، لاجرم میبایست توضیحاتی رو در خصوص صوت ارائه کنیم. این که اولا اهمیت صوت در قرآن چقدره و ما چطور میتونیم صوت خودمون رو بشناسیم و پارامترهای صوت خوب چیه؟ البته در مورد صوت مطالب زیادی هست، کتابهای فراوانی نوشته شده، علل خصوص اخیراً یکی دو جلد کتاب منتشر شده که من فکر می‌کنم مطالب خوبی توش هست، حتما مطالعه بفرمایید. عرض کنم خدمت شما که این شناخت صوت تقریباً میتونه مهمترین بحث در قرائت قرآن باشه. یعنی قبلا خود من اینطور فکر نمی کردم، خود من فکر می کردم که الهان و نغمات مباحث مهمی هست، اما الان به این نتیجه رسیدم که نه، اون چه که قراء رو در دنیا نمایان کرد صوتهای زیبای اینا بود. یعنی اگر منشاوی در دنیا خیلی معروف شد فقط به خاطر لحنش نبود، بیشتر جاذبه های صوتی ایشون بود. برای همین لازمه که شما اهمیت صوت رو در تلاوت قرآن درک بکنید. عرض کنم خدمت شما که اولین باری که شما جذب قرائت قرآن شدید رو یادتون هست؟ بله یادتون هست. معمولا با صدای عبدالباسط یا صدای استاد منشاوی و امثال اینها جذب تلاوت قرآن شدید. شما اون موقع چیزی در مورد مقامات و نغمات نمیدونستید، شاید الان هم در حد کافی ندونید، اما با تمام این ناآگاهی هاتون نسبت به الهان و نغمات شما جذب شدید. جذب چه چیزی؟ جذب زیبایی صدای عبدالباسط، جذب زیبایی صدای منشاوی، جذب زیبایی صدای قراء مصری، حالا کما بیش بعضی ها صدای قوی تر قشنگ تر و بعضی ها ضعیف تر. اما بحثی هست که میگن نه، لحن مهمتره. لحن اینطور نیست، مهم نیست، چون شما میتونید به راحتی لحن رو تقلید بکنید، کاری هم نداره. یکی از نوارهای مثلا استاد مصطفی اسماعیل رو حفظ بکنید، از نظر لحنی خیلی قویه، یا نواری از استاد حسان رو حفظ بکنید که از نظر لحنی و مقامی خیلی قویه، ولی شما نمیتونید اجرا کنید چون صوتش رو ندارید. شما نمیتونید مثل عبدالباسط بخونید، با اینکه نغمات و آهنگ ها بسیار ساده است، ولی نمیتونید مثل اون بخونید، چون ویژگی های صوتی کافی رو ندارید. پس مهمترین بحث صوته. اگر ما بتونیم صوت رو خوب بشناسیم، جلسات قبل من عرض کردم خدمتون که یکاش اسم این برنامه تغییر پیدا میکرد و اسمش رو میگذاشتیم قرآن و اصوات. البته خیلی هم فرقی نمی کنه، خب به هر حال الان هم خیلی مهمه. اما الان مشکلی که بنده به عنوان یک معلمی که گاهی جلساتی دارم، گاهی تلاوت‌های قرآن ایرانی رو میشنوم، قرآن مصری رو میشنوم، می‌بینم تفاوت قرآن مصری با ایرانی بیشتر در صوتشون هست نه در لحن. ما داریم کسانی که حداقل 30 ساعت نوار تلاوت قرآن مصری رو حفظ هستن بدون حتی یک تحریر کمتر یا بیشتر، اما نمیتونن بخونن چون ابزارش که صوت هست رو ندارن. اهمیت صوت رو هرچی بگیم کم گفتیم. در رشته های دیگه هم همینه. رشته های دیگه ای که میشه ازش به عنوان رشته های هنری یاد کرد، مثلا خواندن ترانه های فارسی، باز می‌بینیم که صدا مهمه. یعنی خیلی از خواننده هایی که الان شما صداشون رو میشنوین، حالا ما چون برنامه مذهبی هست بریم سراغ مرثیه خوانها مون، اینا هم از الان اطلاعاتی ندارن و اون چیزی که در اینها بارزتره رنگ صداشونه. حالا توی صدای چند تا پارامتر مهم هست که من عرض میکنم خدمت شما. صدا باید چند تا پارامتر داشته باشه تا یک صدای خوب باشه. اولینش به نظر من رنگ و تنین صداست. ممکنه این نفر صدایی تقریبا گرفته داشته باشه، یعنی صاف صاف نباشه، اما مردم اون صدا رو دوست دارن، همون گرفتگیش رو دوست دارن. یعنی رنگ و تنین صدا خیلی زیباست و به اصطلاح میگن صدای فلانی سوز داره. این خیلی مهمه. یعنی اگر نتونه خود صدا کسی رو جذب بکنه، هر آهنگی هم شما به کار ببرید زیبا نخواهد بود. حالا یک صدای زیبا بشنویم.
قال إنما يتقبل الله من المتقين.
خب برای این موضوعی که عرض کردم خدمتتون میخوام یه مثال بزنم. ببینید اگر یک پارچه خیلی خوب و زیبا رو شما بگیرید و یک مدل خیلی ساده بهش بدید جذابه، چون خود پارچه زیباست. اما اگر یک پارچه‌ای که کیفیت خیلی خاصی نداره، بهترین مدل‌ها رو هم روش اجرا بکنید نمایان نیست. مثال باز میزنم که چون این موضوع اگر خوب برای شما جا بیفته تقریبا یک فضای جدیدی بعد از این در مقابل شما باز خواهد شد که بیشتر به صوت خودتون توجه بکنید و سعی کنید بشناسیدش و نقاط ضعف و قوتش رو پیدا کنید، نقاط ضعفش رو از بین ببرید، نقاط قوتش رو بیشتر کنید. ببینید بعضی از لباس‌ها رو اگر شما نگاه کنید می‌بینید که مثلا لباس‌های کانوایی نقش ساده است، اومدن یه نقشی دادن، از چند رنگ استفاده کردن و به اون زیبایی دادن، مدل دادن تا جذاب باشه. اما لباس دیگه هست که خود اون نخ هم زیباست، یعنی خود نخ زیباست، اگر حتی نقش و نگار خاصی هم بهش ندن، خود اون جنس و کیفیت و زیبایی نخ خودش جاذبه. مثال دیگه، اگر کسی بخواد به اصطلاح یه کار حرفه‌ای روی مثلا یه کار هنری بکنه، میره روی یک چوبی که خودش رنگ زیبایی داشته باشه، قشنگ باشه، این کار رو میکنه، چون خود جنس باید قشنگ باشه تا گیرا باشه. این نکته رو در مورد صدا هم میشه به اصطلاح تعمیم داد. اگر خود صدا زیبا بود، شما نیاز چندانی به زدن تحریر برای پر کردن جاهای خالی صدا و فضاهای خالیش ندارید. نیازی به آهنگهای پیچیده ندارید. عبدالباسط همینطوری میخونه. انقدر صدا جنسش قشنگه که با اینکه نغمات خاصی به کار میبره تمام شنونده ها رو جذب خودش میکنه. در تمام دنیا، تمام سلیقه ها، تمام اقوام، تمام ملل این صدا رو میپسندن. بشنویم.
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
بله، این تنین صدای عبدالباسط و رنگ صدای ایشونو که تونسته همه دلها رو تسخیر کنه. متاسفانه فاصله، یکی از فاصله هایی که قاریان ایرانی و قاریان کشورهای دیگه، فقط به خاطر ایرانی بودن نیست، به خاطر اینکه اینا عرب نیستن، با قرای مصری این هست که اونها به طور طبیعی رنگ و حالت صدای عربی رو در صداشون ایجاد میکنن. مشکلی که ما داریم در خوندن، تقریبا بزرگترین مشکل اینه که تنین‌های صدامون بعضیامون زیبا نیست، یعنی صدامون گیرا نیست. هیچ کس ممکنه مثلا هوس نکنه یه روزی صدای فلانی رو بشنوه، اما شما گاهی هوس میکنید صدای عبدالباسط رو بشنوید، گاهی دلتون برای صدای استاد منشاوی تنگ میشه، گاهی از نظر صوتی واقعا من استاد قلبش رو میپسندم و یک نمونه بسیار زیباست از نظر صوت، لحنش هم خوبه، منتها اشاره خاصی نمیشه بهش کرد، اما از نظر صوتی میبینید که حالات و ویژگی های خیلی زیبایی داره. استاد شهاد محمد انور هم همینطور. واقعا شما هوس میکنید که صدای شهاد رو بشنوید به خاطر اون زیبایی هاش، اما شاید خیلی، حتی اون کسانی که عاشق قرائت قرآن هستن، نه افراد عموم، افرادی که اطلاع مثلا چندانی ندارن، شاید اون کسانی که حتی عاشق خوندن قرآن هستن خیلی هوس نکنن صدای مثلا بنده رو بشنون، چون تنین خاصی نداره. اصلا بحث آهنگ نیست، فقط جنس خود صدا. پس این به نظر من مهمترین مسئله است که اگر کسی به این کیمیا دست پیدا کرد، خوندن شنیدنی میشه، چه ساده بخونه چه پر آهنگ بخونه. این مهمترین بحث. حالا اگر موافق باشید باز یکی دیگر از رنگ‌های زیبا رو بشنویم.
قالوا بلى وربنا
اما شاید این سوال براتون ایجاد بشه که چرا فلانی اینقدر این موضوع تأکید داره، برای که خیلی مهمه. خب بگذاریم پارامترهای دیگر صدای خوب، حجم و قدرت، این هم خیلی مهمه. شاید شما بگید که امروزه که بلندگو اومده این اهمیت کمرنگ شده. نه، در مقام شنونده این رو عرض نمی کنم. برای شنونده بلندگو جبران میکنه، ولی برای خواننده بلندگو بخشیش رو جبران میکنه. وقتی صدای قاری خیلی قوی هست با انرژی کمتری میخونه، وقتی با انرژی کمتری خوند لاجرم کمتر خطای صوتی میکنه، کمتر در تحریر زدن مشکل براش ایجاد میشه. این هم مهمه. ما میبینیم بعضی از دوستان به قدری انرژی مصرف میکنن که نمیتونن اون کارهایی رو که دوست دارن تو خوندنشون انجام بدن. البته مثالش رو هم حالا برای اینکه عملا این رو درک بکنید، بعضی وقتا شما ممکنه که در یک جایی بخواید قرآن بخونید که سیستم صوتی خیلی مناسب نباشه، شما نمیتونید خوب بخونید. علتش این هست که شما مجبورید یه مقدار بیش از حد انرژی مصرف کنید در ایجاد صوت، در تولید صوت. همین که میخواین انرژی بیشتری مصرف بکنید، خود به خود بخشی از هنر صوت شما کم میشه. حالا فرض کنید یه نفر که صداش خیلی حجم داشته باشه و خیلی قدرتمند باشه، به آرامی و با انرژی کم اون صدای مطلوب خودش رو تولید میکنه. وقتی این صدای مطلوب تولید شد، دیگه ضرر چندانی به هنر صوتش نمیخوره. یعنی میتونه به راحتی تحریر بزنه، اوج بگیره، بند بخونه، توسط، هر کاری که دلش میخواد بکنه. حجم از این نظر خیلی اهمیت داره، ولی برای شنونده ممکنه بلندگو تا حدودی این رو جبران بکنه. یعنی گاهی ما حتی قرآن مسیج رو که فکر میکردیم خیلی حجم صداشون بالا باشه، وقتی که از نزدیک میشنیم نه، بخشیش رو بلندگو جبران کرده. به عنوان صدای پر حجم میتونیم از صدای استاد منشاوی نام ببریم، صدای استاد مصطفی اسماعیل حجم خیلی زیادی داره، صدای قلبش حجمش خوبه، صدای عبدالبسط، حالا اکثرا حجمای خوبی دارن که تونستن خواننده بشن. ما به ندرت شنیدیم که قاری با صدای کم حجم تونسته باشه جایی رو برای خودش باز کرده باشه. محمود الالبنا رو میشه نام برد، خیلی قاریان زیاد هستن، مخصوصا عبدالفتاح شعشعی. اینقدر این صدا حجم داره که اصلا شما احساس نمی‌کنید چون داره واقعا با فشار میخونه، اصلا اینطور نیست. و اما نکته بعدی، ارتفاع کافی برای اجرای نغمات، اینم مهمه. البته اهمیتش اونقدری نیستش که خود تنین مهمه، خود حجم مهمه، چون ما داریم قاریانی که با ارتفاع کم تونستن خوندنهای خوبی بکنن. یکیش استاد قلوشه، چون ارتفاع صوت خاصی نداره، در حد معمولیه، یعنی از افراد معمولی پایین‌تر. حتی این که میگم معمولی نسبت به قاریا، ویژگی خاصی نداره، ولی ممکنه در مردم عادی اگر بریم، تعداد مردم عادی از نظر ارتفاع صوت بیشتر از مثلا قلوش باشن. به نسبت اگر بخوایم بگیریم، قلوش در حد معمولی و پایین‌تر از معمولی از نظر ارتفاع صوت، عرض کردم خدمت شما. از نظر زیبایی نگفتم، از نظر حجم نگفتم، از نظر محدوده مناسب نگفتم. ارتفاع رو خب درسته یه سری نقایص ایجاد میکنه در اجرای نغمات. خب مثلا قاری هستش که خیلی مجبور بالا بخونه چون بم صدا نداره، خب این یه مقدار از تنوع خوندنش کم میکنه، یا برعکس قاری هستش که بیشتر صداش حالت بم داره و نمیتونه زیر بخونه، خب یه مقدار تنوع صوتیش و قرائتیش کم میشه. اما به هر حال اینم یک نکته ایست که کم یا زیاد بودن این ارتفاع تأثیر داره در خوندن. و اما پارامتر دیگه که اصلا بهش توجه نمیشه و متاسفانه ظلم میشه گاهی در کشور ما، دقیقا عکس کشور مصر، محدوده مناسب و زیبای صداست. کلن موسیقی در کشور ایران با مصر یه تفاوت اندکی که داره اینه، یکی از تفاوتاش ببخشید، یکی از تفاوتاش اینه که دو سه پرده همیشه بالاتر از مصری ها میخونن. یعنی مثلا دوست دارن صدا چپ باشه، دوست دارن صدا بالا باشه، اوج داشته باشه. مثلا که مصری ها خیلی اینجوری نیست و تأکید ندارن بر این موضوع. محدوده صدای مناسب یعنی چی؟ یعنی صدا نه اونقدر بم باشه که نشه باش بخونی، نه اونقدر زیر باشه که نشه باش عربی خوند. معمولا خوندن عربی یک صدای در حد متوسط و متمایل به بم لازم داره. شما نها کنید قرآن مصر رو گوش کنید، اکثرا صداهاشون بمهای خوبی داره و تو اونجا خیلی کارها میتونن بکنن. حالا بشنویم. خب شنیدید قطعه ای از تلاوت استاد محمود علی‌البنا رو. و اما پنجمین پارامتری که از نظر بنده خیلی مهم هست آزاد بودن صداست. یعنی اینکه شنونده در صدای شما احساس فشار نکنه، چون یک رابطه روانی برقرار میشه بین خواننده و شنونده. هر چقدر که خواننده آزادتر و روانتر قرآن بخونه، شنونده هم راحتتر گوش میکنه. یکی از علتهایی که استاد شهاد خوندنش در کشور ما خیلی گرفت و خیلی طرفدار داره این هست که ایشون رو نمیتونید مثلا جایی از صداش رو، البته دو سه تا پرده آخر صداش بالا یکم، ولی در توسط و در بم و حتی یک ذره بالاتر از توسط شما احساس فشار نمی کنید. و این راحتی که ایشون در تلاوتش داره باعث میشه که شما استرس در شنیدن نداشته باشید. این خیلی مهمه. یعنی شما حتما باید تلاش بکنید که در خوندنتون طوری رفتار کنید که استرس برای شنوندتون ایجاد نکنید. یعنی قاری طوری مثلا اوج نگیره که شنونده یواشاش کم کم دست به دعا بشه که خدایا خدا کنه صداش نگیره، خدا انشالله کمکش کنه صداش. اصلا نباید شنونده حواسش به اینجا پرت بشه. یعنی اینقدر باید صدا آزاد و روان باشه که اصلا کسی فکر نکنه که این صدا آیا خواهد گرفت یا نخواهد گرفت. من یادمه در مالزی وقتی که خواستم شروع بکنم بخوندن، خب خیلی تومد توی سینم، نتونستم اونقدر که باید کار خودم رو انجام بدن، مخصوصا در آیه اول وقتی که صدای من گرفت تمام اون سالن، تمام شنونده ها سرفه میکردن. درسته که اونا چیزشون نبود، بحث روانی بود، تأثیر گذاشته بود روی اونا. یعنی اونا میخواستن با سرفه کردنشون به من طوری برسونن که شما هم سرفه کن تا صدا صاف بشه. این به اصطلاح اگر صدا آزاد باشه در به اصطلاح خوندن، که شنونده دیگه نخواد فکر بکنه که این آقا داره راحت میخونه، سخت میخونه، حواسش به اینها پرت نشه، میتونه بهتر خوندن شما رو بشنوه بدون استرس. خب به عنوان مثال اینکه من همیشه از صوت استاد منشاوی یاد میکنم، علتش این هست که صدایشون تقریبا این 5 تا پارامتر مهم رو داره. مثلا قلبش ارتفاع نداره، ولی آزادی صوت یه مقدار کم داره. آزاد آزاد نیست صداش، محدودش خیلی مناسبه، تنینش خیلی قشنگه، تقریبا جزء نوادره، حجمش کافیه. استاد مصطفی اسماعیل ارتفاع تقریبا کمه، برای همین به زور شروع میکنه به خوندن، یعنی قسمت های بم صداش خیلی به اصطلاح نرمال نیست، این مقداری توش حالت غیر عادی هست. حجمش خیلی بالاست، تنینش متوسطه، تنین خیلی زیبا و خاصی نداره، برای همین میبینید که مردم عادی وقتی خوندن مصطفی اسماعیل رو گوش میکنن خیلی جذبش نمیشن، اونایی جذب میشن که این مقدار بیشتر میفهمن، بیشتر درک میکنن تلاوت رو. محدودش مناسبه، خیلی مناسبه، آزادی صوت باز کم داره، اما جبرانش رو طوری دیگه میکنه. مثلا استاد عبدالباسط ارتفاع کافیه، حجم کافیه، تنین استثنایی است، محدوده مناسبه، آزادی صوت مناسبه، برای همین در دنیا طرفدار هم زیاد داره. خب برای این جلسه کافیه، انشالله تا جلسه بعد، خدا نگهدار شما عزیزان باد.